رد و بدل شده بود، از خودشون یه سری عکسایی گذاشته بودن و این متوجه شدم که این از چتاشون این 3 ماه بوده ولی قبلش پاک شده بود و ایشون گفتن که این فقط مجازی بوده.
چه جور عکسایی بود؟
خب عکسای خیلی ناجور بود، عکس و فیلم ناجور از این چیزایی که تو این
یعنی فیلم ها رو برای یعنی ویدیوهایی رو برای هم فرستادن و عکسای فرستاده بوده.
بله
ویدیو و فیلمی از دیگران فرستادن، از خودشون که نفرستاده بوده.
از خودشون عکس فرستاده بودم، از دیگران ویدیو عکس.
اون وقت از خودشون عکس یا عکس عادی بود که فرستاد در لباس عادی و معمولی یا متفاوت؟
نه عکس از بدنشون که
یعنی بدنی که اوریانه؟
حالا کاملا اوریان نه ولی بله.
اون دختر خانم چی؟
ایشون هم همینطور، ایشون بیشتر، البته این دختر خانم بیشتر فرستاده بودن، از همسر من 2-3 تا بود.
اوکی بعد از کجا بود اون دختر خانم اگر میدونی؟ در کجا زندگی میکنه؟
اون دختر خانم تهران زندگی میکنن، همسر من شهرستان کار میکردن ولی در ارتباط بودن با تهران به واسطه خاطر کارشون و این دختر خانم دختر خواهر یکی از همکاراشون بودن که یه سری سوال عمرانی راجع به پروژهشون داشتن، از این طریق رابطه برقرار کرده بودن و بعد حالا به اینجا رسیده بود.
آیا فکر با این همدیگر هم دیدن؟
گفتن که دیدن ولی گفتن که تو پارک بوده و ما هیچ تماسی با هم نداشتیم، گفتن که 3-4 بار این اتفاق افتاده و البته زندگیمون هم حالا یه سوابق داره. مثلا
من میرسم آیا در تهران هم دیگردن یا در شهرستان؟
تهران دیدن.
بنابراین وقتی همسرت رو اومدن تهران اون رو دیدن؟
بله وقتی من تهران دیدم.
وقت این دختر خانم میدونید خواهر و برادر داره یا نه؟
اون دختر خانم خواهر و برادر داره؟
آها
من نمیدونم.
آیا با پدر مادری زندگی میکنه یا جداست؟
با مادرش مطمئنم، چون چتشون بعضی جا گفته بود که مادرم هست نمیشه زنگ بزنی.
خب وقت چقدر محتوای اون گفتگوها بوی یه رابطه خاصی رو میداد؟
آی دکتر راجب رابطه کاملا صحبت کرده بودن که من این کار رو انجام بدم چقدر خوبه، تو این کار رو بکنی چقدر خوبه.
یعنی از نظر جنسی دیگه؟
بله بله. ولی همش گفتن که یعنی من که میپرسم ازش میگه که همش مجازی و فانتزی بوده و واقعا هیچی نیست، ولی من دیدم که همسر من ازش خواسته بود که این اتفاق واقعیش بیفته، گفته بود که برای بار دوم بیفته و من هرچی گفتم که خب وقتی گفتی بار دوم یعنی یه بار اولی بوده دیگه، ولی گفتم بار اولم مجازی بوده
دیگه. نه دیگه دروغگوها وقتی که شروع میکنن به دروغگویی دیگه همه چیز غیر ممکن هم ممکن میشه. اوکی.
آی دکتر یه چیزی که بر من خیلی جالبه اینه که از ابتدای ازدواجمون متوجه شدم که ایشون نسبت من خیلی سردتر هستن و خیلی بر من جالبه که چطور این ارتباط برقرار کرده. تو 1 سال و نیم اخیر
من نفهمیدم ایشون نسبت به شما سردتر هستن. نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی در مقام مقایسه با زنان دیگر شما این احساس رو داشتی؟ نفهمیدم.
منظورم اینه که تمایلشون به رابطه جنسی با اینکه مرد هستن از من کمتره.
آخه اون که من آخه مال شما زیاده. مثلا اگر دستشون نه اگر دست ایشون باشه در هفته چند دفعه رابطه جنسی میخوان؟ فقط ایشون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه.
یه بار شاید.
چرا صاحب فرزندی نشوید؟ بذارید من بپرسم بعد بریم.
آی دکتر من یه ذره از سوابق زندگی من شاید بعد بگم.
لطفا.
من وقتی که ازدواج کردم کارشناسی ارشدم رو تازه دفاع کرده بودم و تهران کار میکردم، تهران درس میخوندم و ایشون یزد بودن، یعنی شهرستان بودن و کار میکردم. بعد ما که ازدواج کردیم من کار میکردم، 6 ماه بعد از عقدمون یه کاری برای من پیدا کردن شهرستان و من رفتم اونجا. 2-3 سال اونجا بودم. من دوست داشتم که تهران بمونم ولی ایشون مخالف بود. مخالفتش هم هیچ وقت ابراز نمی کنه. همیشه خیلی کاملا خونساز و نمیگه نه و همیشه میگه حالا اگه که مثلا یه جای بهتری باشه حالا بهش فکر میکنی. به خاطر که برنامه‌ای که ایشون داشتن برای کارشون خب گفتیم که یعنی شهرستان میمونیم سه سال گذشت من اونجا کار میکردم و ایشون برنامه که تو ذهنش بود انجام نشد و به لحاظ ماری و کاری اونجوری که فکر میکرد قرار پیش رفت بکنه و من فکر میکردم نکرد. بعد از سه سال منم کارم حس میکردم که واقعا پیش رفتی اونجا نمیکنم و تهران که کار میکنم خیلی بهتره. دیگه خسته شده بودم، امتحان دادم برای دکترا تهران قبول شدم با موافقت ایشون که گفت مشکل نداره برو تهران درس بخون.
ایشون بمونن در شهرستان؟
بله بله. من یه سالی که واحد داشتم هر هفته در رفت آمد بودم بین تهران و شهرستان و ایشون نیومد تهران. بعد از آی دکتر مثلا سال سوم دکترا که بودم دیگه ایشون کارش تو شهرستان خیلی دچار مشکل شد، خیلی ضرر کرد و دیگه با اینکه قبلش هم من میگفتم این کارش فایده نداره که ادامه بده، دیگه خودش در نهایت به نتیجه رسید و اون کارو متوقف کرد و خونه ای هم که با هم دیگه بالاخره پول گذاشته بودیم خریده بودیم بدون اینکه به من اطلاع بده به خاطر ضرر زیانش فروخت و من بعدش متوجه شدم خیلی به من بابت این دروغ گفت. بعد به هر حال به خاطر اینکه شرایط مالی اینطوری بود من یه کاری تهران پیدا کردم که خیلی متفاوت بود حقوقش و گفتم که خب حالا که تو این کار به نتیجه نرسیده و کاری نداری شهرستان چطوره که من برم سراغ این کار، تو هم بیای اونجا و دنبال کار بگردی و اونجا شرایط کاری بهتر، و گفت که باشه این کارو میکنه. بعد از چند ماه تهران یه خونه اجاره کردیم ولی یک سال و نیم گذشت و ایشون نیومد. البته یه خود شرایط کاری هم خیلی بد شده بود برای رشته ایشون تو تهران و حالا همه جا تو ایران، ولی خب نشد که بیاد. که بعد من تصمیم گرفتم که بیام یه دوره 6 ماه فرصت مطالعاتی و قبلش اینم رو متوجه شد.
چه میشه من بگی چرا صاحب فرزندی نشدید عزیز؟
به خاطر اینکه خب هم درس میخوندم هم زندگیمون به یه ثباتی نرسیده بود، یعنی هنوز راجع به محل زندگیمون به توافق نرسیده بودیم و من نگران بودم که یعنی چون استیبل نشده بود نگران بودم و بچه دار نشدم. از جانب ایشون هم هیچ وقت مطرح نمیشد، وقتی بهش میگفتم که تو بچه نمیخوای میگفت چرا من میخوام، گفتم چرا نمیگی، میگفت تو درس داری نمیرسی.
به من بگی چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر رو میشناختی؟
7-8 ماه.
آیا هر دو مطمئن بودید که ازدواج میخواید بکنید و درست؟
ایشون که میگه که آره، هنوزم میگه آره، منتها من آقای دکتر راستش رو بگم نه انقدر مطمئن نبودم، ولی خب فکر میکردم که یعنی از این مدت شناخت فکر میکردم که ایشون آدمیه که میخواد پیشرفت کنه، میخواد رشد کنه و پا به پای هم میتونیم رشد کنیم و تصمیم بگیریم کجا بهتره برامون زندگی کنیم، ولی خب اینطور نبود.
اون وقت خارج از رابطه جنسی و این ماجرای رفت و آمد، اگر بخواید رابطتون رو توصیف کنید، خوب، بد، متوسط، چی بیشتر بهش نسبت میدید؟
رابطمون خوب آقای دکتر، راجع به همین موضوع ها بحث داریم، البته من بیشتر بحث میکنم، میگم ایشون خیلی خونساز و هیچ مخالفتی با هیچی نمی کنه.
آخیشون که کار خودشون میکنه، کارم ضرر کرده، بدون اجازه شما خونه رو فروخته، رابطه محدودی دارید، از هم فاصله گرفتید، دوتایی ناآگاه، نمیخواید با هم باشید چون با هم بودن مسئله است، هر کدوم دلیل و بهانه‌ای براش دارید. چگونه میگید رابطه خوبه عزیز؟ مگر اینکه در ایران خوبه؟
اگه بحث محل زندگی رو بذارم کنار و مثلا فرض کنید که من قبول کنم که شهرستان یا حالا تهران که اون میگه زندگی کنم، مشکلی نیست.
آیا اگر هر دوی شما آنچه رو که همکنون میدونید بعد از 7 سال میدانستید با هم ازدواج میکردید؟
آی دکتر شاید حرفی که من میزنم به خاطر این چیزی که اخیراً فهمیدم، ولی من این کار نمیکردم، ولی ایشون میگه که میکنه.
ولی چهار شش ماه قبل میگفتید من میخوام تو این زندگی بمونم.
6 ماه قبل آی دکتر نمیدونستم آره یا نه، یعنی خیلی هم با خودم فکر میکردم که کار درستی کردم یا نه، ولی نمیتونستم بگم آره.
اوکی به من دو تا چیز بگید. یکی این که برنامه‌تون برای بچه با توجه به آنچه که تا به حال بعد از 7 سال نبوده برای آینده چی بود؟ یعنی فرض این بود که کی ممکنه اگر میخواید بچه دار بشید؟
فرض این بود که من که دفاع میکنم دکترم رو بچه دار
بشید. اوکی به من بفرمایید که اگر الان شما صحبت از جدایی بکنی دو تا سال، سال اول خانوادتون و محیطتون و خودتون چگونه به اصلا موضوع جدایی فکر میکنی؟ دوم که ایشون پاسخش چه خواهد بود اگر شما بگید میخوام از این رابطه برم بیرون؟ نمیخوام بگم همچی پیشنهاد دارم، میخوام بگم شما مطلعه. چی میگید؟
ایشون که احتمالا مخالفت میکنه، ولی با شناختی که ازش دارم که خیلی تلاشی برای بهبود نمیکنه، شاید بعد از یه مدتی مثلا من بگم من نمیخوام، میگه باشه.
تو خانواده
ولی خودش همچنان یعنی میگه که من تصمیم درستی گرفتم، من خیلی دوست دارم، من میخوام ادامه بدیم زندگیمونو.
اون وقت خانواده شما خود شما را به جدایی و طلاق چه فکر؟ چون من امروز بانوی عزیزی صبح روی خط بودن، واقعا یه زندگی به یک اعتبار میشه گفت جهنمی، ولی میگفتم من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. یعنی از اون حرفایی که انسان ما تو مبهوت میمونه تو این شرایط سخت و تلخ و بد دیگه، حالا بدون هر کسی
میشه. به خانواده،
به خاطر خانم، با اون خانم یه زندگی بدی داشت، ولی میگفت نه استدلال خودش بود، کاری ندارم از کجا میامد، ولی حرفش اون که من بدون او نمیتونم زندگی کنم، پس مجبورم تو این زندگی جهنمی بمونم. به این دلیل میپرسم خود شما نگاه و نظرتون درباره طلاق خودتون، نمیگم راجع به طلاق دیگران، چه هست؟ یعنی چون ببینید برخی از اوقات ما یه تصمیم مثلا داریم که جدا بشیم یا نشیم، همه چیز دور اون محور میچرخه و بنابراین حتی دلایل و استدلالام تو اون مسیر. میخوام ببینم شما خودتون در ارتباط با موضوع جدایی و طلاق کجا ایستید.
آی دکتر نمیدونم بعد از این قضیه بگم یا
فرقی نمی کنه الان، نه نظر الان تو نمی
کنه الان. آقای دکتر من خیلی فکر کردم تو این مدتم که تنها تر بودم، به این نتیجه رسیدم که میتونم این یه بار این اتفاق رو ببخشم، یعنی فرض کنم اصلا مجازی بوده یا اصلا واقعی بوده و اونم بگه که من اشتباه کردم، میگه و این یه بار رو ببخشم، ولی به خاطر اینکه یه مقدارم قبلا چند تا دروغ اینطوری گفته نمیتونم به لحاظ منطقی بپذیرم که با این آدم بچه دار بشم و ادامه بدم و هر روز نگران باشم که
ببینید عزیز، من همیشه این بحث متاسفانه برای ما ایرانیان شوخیه و من شده آدمایی که صد بار همینجوری، نمیگم صد بار، هفت دفعه نگفتم، میگم صد بار اخطار آدم بهشون میده که بابا جان ول کن، دروغ نگو یا هیچی نگو، یا اگر میگی دروغ نگو که پشتش دروغای بعدی رو بتراشی. به دلیل یه نظام ذهنی که اصلا زندگی دروغ و فریب بزرگه، اصلا خارج از اون نمیتونن فکر کنن. مثل که ما بگیم تو مسابقه فوتبال کوشش نکن توپ از دست طرف بگیری، برو اونجا با محبت توپ رو بده به اونا. خب خنده‌داره دیگه، یعنی اصلا براش خنده‌داره که آدم بره این گونه مثلا تسلیم بشه. و بنابراین تیکه 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 یه واقعیت رو وقتی در شرایطی قرار میگن که هیچ راهی و گزینه‌ای دیگه ندارن و بعدم تازه هدفشون اینه که چیز دیگه رو پنهان کنن، موضوع رو همینجا تموم کنن، یه اقرار و اعترافی به یک دروغی میکنن. ولی اشکال کار داره اینه که عزیز وقتی که آدم ها دروغ میگن دیگه بعد از اون هر حرف عادی هم که بزنی بهش بگید تشنته یا نیستم، نمیدونی چی کارش کنی، بگید راست میگه یا دروغ میگه. به همین جهت که غالب اوقات گفته شده اون اطمینان و تراست و اعتماد و راستگویی اساس یه رابطه است، بدون اون همه چیز در هواست، فقط آدم به دلایل دیگری میخواد تو رابطه بمونه نه به خاطر خود رابطه. و اینجاست که شما حرفایی که میزنید درباره خونه، درباره این رابطه، درباره عدم تمایل جنسی که از آغاز شما یه همچین احساسی داشتی، بعدم نوع مکالمات ایشون، و بعدم حتما تا اونجایی که خودشون داوطلبانه نیومدن یه چیزی که سخت و تلخ رو بگن، شما فهمیدید ناچار حتی یه مقدارم حتما مقاومت کردن، خواستن یه توضیحاتی بدن، یا همین ماجرایی که شما میگید وقتی صحبت از بار دیگر هست، بار دیگر بار اول داشته، کسی اشتباهی از این قبیل نمی کنه، مخصوصا چون این بار اول و دوم خیلی خیلی جای خاص خودش رو داره.
حالی تو بار اول دوم متوجه نشد
این که شما گفتید گفته برای یه بار دیگه، یه چیزی گفتید که معناش این بود که یه رفع رابطه حضوری یا به هر حال جسمی هم با هم داشتن. حالا وعده
گفتم که تو چتاشون نوشته بود همچین چیزی، که من برداشتم این بود که خب واقعا اتفاق افتاده
رای.
گفتش که نه منظورم یه قرار مجازی بود.
خب آخه قرار مجازی که چند دفعه و چندین دفعه و بسا چند ده دفعه با هم داشتن بعدم ماهیه، چون ببینید نمیخوام باز خودتون رو فریب بدی.
بله.
چون ببینید شما برخی از اوقات من و شما یه استدلال اینجوری میکنید، حالا از این که مجازی بوده یا واقعی فرقی نمیکنه، در حالی که دروغ میگی. تفاوت مجازی واقعی از نظر خود ما، میگم از نظر دیگران بسیار مهمه، ولی چون نمیخوایم کندوکاوی سر حقیقی بودنش بکنیم، میگیم خود حقیقی بودن دیگه موضوع نیست. چرا؟ برای که نمیخوایم دنبالش بریم. ببینید آدما برخی از اوقات در یافتن حقیقت خسته میشن، علتش هم اینه که بعد از اون دیگه میتونن بی تفاوت باشن، اهمیتی هم نداشته باشه که اون آدم چی کار میکنه. و متاسفانه تو رابطه بدتر از مخالفت و جنگ بی تفاوتی بدتره، برای که اونه که سیستم رو خاموش میکنه و مرده میکنه. برای که تا زمانی که حتی هنوز چالشی هست، درست میشه که مطالعات علمی نشون میده آدم ها تا زمانی که بدبختن و احساس بدبختی میکنن یه کاری برای از در اومدن از بدبختی میکنن، روزی که بی‌اعتنا و بی‌توجه و بی‌اعتنا هستن وقت هیچ کاری نمیکنن. و به همین جاست که یه مرحله بی‌تفاوتی، اپاتی یا ایندیفرنس بودن، بی‌تفاوت بودن به مراتب بدتر از مثلا افسردگیه. و به همین جاست که شما یه مقدار با چون دختر بسیار باهوش، بسیار معقول و منطقی هستی، و اشکال کار اینه که اگر خودت رو واقع بینانه، عاقلانه، منطقی، علمی به یه چیزی راضی کنی، باید احساست رو به دنبالش بکشی. نمیتونی احساس سرکلش پیدا بشه با جمله مثلا دوستش دارم یا دوستم داره یا اونو میگه یا خانواده مثلا مشکل طلاق هست، حالا من 32 سالمه، کی دیگه بهتر از این پیدا میشه و حرفای از این قبیل. اونا غالبا بار احساسی عقیدتی داره تا بار واقعی علمی عقلی. و به همین جهت است که این مکرر اون رو باید به خاطر آورد که من دارم چه کار میکنم. مگر اینکه شما یه دفعه از یه درجه‌ای که میگفتید رابطه جنسی و ازدواج اینه، خودتون رو بکشید پایین و بگید نه، اصلا ازدواج رابطه جنسی نیست. یعنی من همیشه دوتا انگشت، دوتا دستم رو، پنج تا انگشتم روبروی هم قرار میدم، میگم یه رابطه خوب هر پنج جزءش این آدما با هم میخوره، ولی آدمایی هستن که چهار تاشون، سه تاشون، دو تاشون و بعضیا فقط به خاطر یه مورد، یعنی فرض کن انگشت کوچکشون یا شستشون به هم چسبیده، چهار تای دیگه راه ها هستن، ولی به اونم راضی هستن. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی مستندش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شبانی. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهدعلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airwinds.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید. این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
این اعداد رو به خاطر بسپارین: 14-4-18. یادتون نره 14-4-18.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من
جانم،
یه سوال مشخصی که میخوام بپرسم اینه که اگه که فرض بر این بذارم که این رابطه واقعا مجازی بوده، آیا این خیانت محسوب میشه؟
از نظر کلی هم از نظر کلی همیشه هست. روزی که یه چیزی جنبه جسمی، احساسی، عاطفی، جنسی پیدا میکنه، اسمش خیانته. چه جسمی باشه بدون احساس، حتی بدون رابطه جنسی، چه رابطه جنسی باشه بدون احساس، و چه احساس و علاقه و عشق باشه، خیانت است. برای اینکه هیچ دلیلی نداره ما تعریف رو چیز دیگه بدونیم. ولی ممکنه من یک درجات مختلف از خیانت رو داشته باشم، نسبت به بعضیاش اونقدر حساس نباشم.
با توجه به اینکه ما رابطه جنسیمون بالاخره، حالا رابطمون کم بود، یعنی همیشه کنار هم نبودیم ولی خوب بود، من نمیتونم بفهم چرا این اتفاق افتاده.
یعنی چی؟ چرا؟
یعنی تقصیر از من؟
نه نه نه، ببین آخه شما یه رفتید وارد یه اشتباهی شدید که میکنید. ببینید عزیز، شما میتونید هر شب با همسرتون رابطه خوب جنسی داشته باشید، ولی با وجود این همسرتون بره با یه زنی که 1/10 شما، نه زیباست، نه خوشندامه، نه شیرینه، نه خوبه، نه فهمیده است، نه تمیزه، هیچی، رابطه داشته باشه. اشکال کار در اینه که خانم‌ها یه اشتباهی میکنن، فکر کنن اگر یه مردی رفت سراغ یه زنی پس اون زنه بهتر از خانم خودشونه. اصلا از هیچ ارتباطی اینا به هم نداره. یعنی درست مثل اونی که شما یه غذای میل میفرمایید، غذاتون هم خیلی خوشمزه ولی آب هم میخورید، ولی شما نمیتونید بگید که آب مهمتر از غذاست. از این بحث های مقایسه ای معنی نره، ذهنیت شما معنی داره اون رو میگه، هیچ ارتباطی به تقصیر نره. برای اصلا شما زن بد به هر تعریفی که ایشون داره، ایشون هر وقت خواست با جدا میشد میرفت دنبال هر کاری که میخواست بکنه. سوم، این نوع رابطه اونم با یه دختر جوان، که زندگی اون رو هم یه مقدار زیادی به هم می‌ریزه با یه فاصله اگر شما نکنم مثلا 16 ساله اونم در یه رابطه اونم اینچنی اونم توی دنیای امروز که هم معلوم میشه هم میشه اینا رو چک کرد و بعدن کار دست آدم بده و حتی آدم رو میتونه تا پای مجازات های سنگین تو ایران و تو اون قوانین ببره. خب اون وقت چی؟ این چه چیزیه؟
دکتر 22 سالش بعد باشه البته چون
خب من وقتی همسر شما 38 سالش میشه 15-16 سال نه؟ همینجوری نگفتم.
بعد این آقای دکتر یعنی من بعد بپذیرم که این آدم اینطوریه یا ممکنه اصلاح بشه؟
نه خب داستان اصلاح شدن همیشه آدم ها باید اصلاح بشن معمولا به سه دلیلی، این که پوزشون به خاک ماریده بشه، دوم خودشون از خودشون و حوصله‌شون از زندگی سر بره و سوم که ببینن تغییر ممکنه تغییر بکنن، بعدم باید وارد یه پروسه بشن. یعنی درست بسونی که شما ببینید من میخوام 10 کیلو لاغر بشم، این که من تصمیم گیرم از فردا صبح 10 کیلو لاغر باشم که نخواهد شد عزیز. من یه عالمه کار باید بکنم تا برسم که وزنه به من برگرده بگه شما 10 کیلو لاغر شدی. به همجاست که من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد یه آدمی باید بر از نظر روانی با یه کسی کار بکنه، یه آدم آگاه، که اون آدم به این نتیجه برسه که این آدم آدم یک سال قبل نیست که اون کارا رو کرده، این آدم یه موجود تازه. و الا ما برمیگردیم سر اون جایی که زندگی میکنیم که در اصطلاح اون قسمت اتوماتیک وجود ماست. به همجاست که آدمی که 100 دفعه دروغ گفته با وجود که همه اختارا رو میدی، همه خواهشا رو میکنی، تازه اصلا موضوع مهم نیست، ولی بار 101 دروغ میگه. علتش هست که این ویژگی روانیشه. این درست پس که من و شما اختار به اون بکنن که بیاد از این بعد فارسی حرف نزنید، منم به شما بگم بیاد دوتای ژاپنی حرف بزنید، شما من بگید من و شما چیکار میکنیم؟ هیچی نمیگیم، بعد ناچار فارسی حرف میزنیم. بنابراین اشکال کار این مسائل در اینه که تو این گونه موارد احتمال مثلا اصلا تکرار نیست، احتمالی که این آدم همونه رو داره. بعدم ببینید بسیاری از اوقات یه چیزایی از این قبیل اجازه نمیده که آدما با هم باشن. ببینید شما در ارتباط با همسرتون با حستون، احساستون، عقیدتون، فکرتون روی در ارتباط با او باشه. ولی حالا شما یه دفعه یاد یه مرد دیگه ایشون یاد یه زن دیگه بیفتید، یا شما فکر کنید که این با یه زن دیگه این حرفا رو زد، این کارو کرد، حتی یه لغتی بگه شبیه اون، یه چیزی بگه، یه کاری بکنه شبیه اون، شما به صورت ناآگاه میری سراغ اون، برای که در حقیقت مثل یه سرنخی است که کشیده میشه دیگه. به همین جاست که من عرض کردم اصلا به موضوع مرتبط نیست. فرض بفرمایید که به من گفتن برادر تو از تو باهوشتره در کودکی و من به خاطر این خیلی اذیت شدم که برادرم از من باهوشتره، شما الان روی خط رادیو به من بفرمایید اتفاقا همسر من خیلی باهوشه، من از شما همسرتون بدم میاد، اصلا هیچ ارتباطی به من نداره، لغت هوش کار منه، تریگر من، اون برانگیزنده من، اون کبریتی که به وجود من زده میشه منو با آتش میکشه، اون لغت هوشه. به همین که من در گفتگو با آدما میگم وقتی که کسی میگید در کوتاه یه کلیتی رو بگید، وارد جزئیات نشید، همینقدر که بگید در شهر لس آنجلس بود یا تهران مسئله است، همینقدر که بگید رفتیم هتل هیلتون یا شرایتون مسئله است، همینقدر که بگید رفتیم شمال رفتیم جنوب مسئله است، نکنید، برای که اینها واژه‌هایی هستند که تو مغز میشینن و منتظر هستن که مثل یه کبریتی که شما میکشید به قوطیش، اونا قوطی هستن یا که اونجا نشستن، کبریتی که میزنی روشن میشه، به تنهایی نمیشه. به همین جهت است که وقتی که شما اطلاعاتی رو تا این اندازه دارید مسئله است. در نتیجه من حرفم اینه که اگر دو نفر با هم آشنا میشن ابتدا بدونن که اون آدم دنبال چیه و در اگر دیدن در کلیت با هم میخونن برن سراغ هم. درست بسید که شما میخواد یه خونه 1 میلیونی بخرید، شما نمیتونید برید خونه 30 میلیونی و یا خونه 100 هزار تایی، شما تکلیفتون روشه، حدوده مشخص. دوم، اگر مطالبی هست یک بار ای بسا تو یه دقیقه دو دقیقه کلیت رو بگن و بشینن کنار، وارد جزئیات و دیتیل نشن، چون هر کدوم از اونها در حقیقت مثل یک خاره که یه جایی تو وجود شما میشینه و دیر یا زود چرکی میشه. اشکال کار در این گونه موارد دانستناست، در حالی که اگر در آغاز با یه دقیقه توضیح میداد بعدن احتیاج نداشت که یک ساعت همینجوری مطلب پشت مطلب، دروغ پشت دروغ، حرف پشت حرف بزنی. حتی من سر اسم مسئله دارم، برای که بعدن اون اسم آزار دهنده است. شما فرض کنید اسم این دختر خانم هر چه باشه، خب شما هر وقت یه آدمی ببینید که این اسمه، حتی یه فیلم دارید تماشا میکنید اسم اون دختره اون چی میشه؟ شما شما که سیستما که نمیشه چیزی که تو مغزه که نمیشه دور ریخت. من شما الان میتونیم تصمیم بگیریم فارسی نفهمیم. ما میتونیم فارسی حرف بزنیم ولی که من نمیتونم تو فارسی نفهمم. همینجاست که به طرف گفتن کور شو گفت چش، چش شو بس. گفتن کر شو گفت چش. گفتن لال شو ساکت شو. گفتن نفهم، گفت اینو دیگه از من نخواهید. من که نفهمیدن که دست من نیست که نفهمم. به همین جهت است که مواردی از این قبیل خراب میکنه. من باز هفته گذشته خدمت دوستان عرض کردم، شما فرض کنید یه تیکه چوب داری یه متره، میخواد از وسط نصفش کنی، یا میخواد شما یه راهش اینه که یه اره بردارید، اره تیز، هر چی تیزتر بهتر، اینو درست از وسط یا هر جایی که بخواید ببری، برای که یه روزی خواستید سر هم بزنید با یه چسب میشه به هم چسبون. ولی اگر شما یه دونه پتک برداشتید، یه چکش برداشتید، هی کوبیدید روی این، تمام این چوب رو خرد کردید و این بالاخره از وسط شکست. شما من میگی چه جوری میخواید این دوتا رو به هم بچسبون؟ چون امکان این کار ندارید. و به همین جهت که بسیار از اوقات حرف من اینه، حرف اصلی اساسی پرسش مشخص رو همون اول بزنید، جواب بدید، خلاص کنید خودتونو، نه اینکه هی چکشه رو بزنید به این امید که این چوب یا شکسته بشه یا هرگز تک شکست نشه. بس این که چه هدفی داری؟ این مسائل مسائل فوق العاده مهمیه. تمام کوشش منم رو خط رادیو بوده که اگه میخواید زندگی کنید که نسبتا راحت و آسوده باشه، برای خودتون خطر رو دردسر درست نکنی. ولی یه اصلا چون ذهنیت اینه که یه دنیایی پر از فریب و دروغ و من باید هر جا میتونم دروغ بگم، هر جا میتونم پنهان کنم. دروغ و پنهان کردنم بس از اوقات گناهی هست و عیبی هست و بد هست. بدترش وقتی است که حقه بازی میکنیم خودمون رو توضیح بدیم، یا دنبال بهانه میگردی که مسئله رو به یه جای دیگه که مرتبط نیست پرتاب کنی. اونجاست که دیگه حیله‌گریه، اونجاست که فریبکاریه، اونجاست که حقه بازیه. به همین جهت است که یه آدمی که دروغ میگه اصلا به هر دلیلی سر دروغ بیسته، ولی دیگه توضیح بی خودی نده، حرفهای عجیب و غریب نزنه، نگه که من با این مثلا آدم رفتم بیرون ولی به فکر تو بودم، این که خیلی خرابترش میکنه. به همین جهتی که مسائل انسانی رو با این مغزی که انسان داره میشناسیم عزیز، و متاسفانه آدمایی هستن که خودشون در تاریکی و دروغ زندگی میکنن، فکر کنن همه جا همیشه تاریکه، همه چیزم دروغه، پس میشه همه چی گفت. کسی دلیل براش نداره، دلیلم براش بیارید یه جور دیگه وانمود میکنه که دروغ میگه، رو دست میزنه، هیچی نمیدونه، فکر میکنه، تازه توهین اینا. و بعدم وقتی رها نمیکنید این بحث و استدلال رو، نشون میده که حتی چقدر اون آدم براتون بیارزشه. من برخی از اوقات آدم ها یه چیزی بهم میگن، اصطلاحا در زبان انگلیسی میگن don't insult my intelligence، یعنی دیگه بابا به هوش من دیگه توهین نکن، به فهم من دیگه توهین نکن، یه دروغی گفتی گفتی، ولش کن. ولی به حساب خودش باز میخواد با یه چند تا دروغ دیگه اینو بپوشونه، و این کار شدنی نیست عزیز. برای که اشکال کار رابطه در اون صمیمیت و صراحت و صداقتشه. شما میتونید تو لباس یه جای آرنجتون یه جایی بدنتون زخمی داشته باشه، خالی داشته باشه، منم نمیبینم، ولی وقتی که اوریان شدی جلو همسرتون که دیگه نمیشه اون زخم و خار رو خال رو پنهان کرد.
آقای دکتر، شاید من یه ذره خیلی اغراق کردم در مورد دروغ، نمیدونم، یا به خاطر همین مسئله.
من اصلا بحثمون نیست، بحثم پنهانکاری عزیز. ببینید ایشون یه رابطه‌ای داشته برای مدت‌ها، اونم در یه همچین حدی که اولا نشانه بیماریه که آدم ها در دنیای ذهن و خیال این ارتباطات داشته باشن. اصلا خود رابطه مجازی یه بیماری و گرفتاریه. برای که درست مثل اینه که من و شما بگیریم روبرو هم بشینیم عزیز، بعد بگیم خب ولی میخوام بانمود بکنیم که من داریم غذا میخوریم و داریم مثلا فرض کنید کباب میخوریم، حالا یه کمی بیشتر دندون بزن تو دهنمون، هیچ چی نیست. اشکال کار در خصوص انسان اینه، یعنی یه دروغه، یه بازیست. بیا وانمود که مثل بچه های کوچولو دیدید که مهمونی میگیرن، بعد مثلا پرس کنید میگم بفرمایید، تو رفتن یه پتو انداختن روی دوتا صندلی شده خونه شون، بعد شما میاد بعد مثلا با این دستشون یه چیزی میریزن، یعنی چای ریختن تو استکان میدن به شما، شما میبرید بالا. بازی بچه ها رو که دیدی، ما متاسفانه در بزرگسالی با داشتن مدرک دکترا بازی میکنیم. بنابراین موضوع رو با یک کسی آگاه در میون بگذارید. حالا بهتون میگم چرا حساسه. به دو دلیل. یکی اینکه این موارد میتونه تبدیل بشه به یه چیزی که آزاردهنده باشه. دوم، شما باید درباره ازدواج و زندگی و بچه الان تصمیم بگیرید عزیز. شما وقت زیادی ندارید. شما 2-3 سال باید بدونید کجا ایستادید، برای 60 سال آینده زندگی کجا میخواید برید. یعنی یه سر بزنگاهی هستی که میتونید بیفتید به یه مسیر و دیگه برگشت نداشته باشید. شما یا باید در راه باشید یا میفتید توی چاه. حتما کمک بگیرید.
سنم دیگه
آقای دکتر. دقیقاً، شما 22 سالتون بود که من اینجوری فکر نمی‌کردم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. ازشون بخواید صمیمانه صادقانه حرفشو بزنید، چون روزی که آدم‌ها صمیمانه صادقانه حرف می‌زنن دیگه شما بازی ندارید. حالا اینکه شما بخواید ببخشید نبخشید سر جای خودشه. البته اگر ایشون روز اول گفته بود اصلا اینجوری نمی‌شد.
بله. خب. یعنی ما دو تایی
بعدم میشه. حتما یه کسی برید، ولی یه کسی که خوب باشه از عهدتون بر بیاد. چون شما اگر خودتون نتونین مسئله خودتون حل کنین، یه زن فهمیده باهوش توانا، تراپیستتون اگر مثل من یه ذره حال خوبی نداشته باشه و عقلی نداشته باشه به دردتون نمیخوره.
بله، مشکل یکی از مشکلات همینه.
به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحالم با دوستتون. خیش شما، خدا نگهدار.
زنده باشید.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Farzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
با نهایت تأسف و تألم درگذشت شادروان حاج سلیمان رضیپور، بزرگ خاندان رضیپور را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد حاج سلیمان رضیپور روز یکشنبه 17 دسامبر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در 3376 موتور اونیو در شهر لس آنجلس برگزار می‌گردد. همسر حاجی خانم ماه منیر رضیپور، برادران حاج اسماعیل، حاج محمود و یگانه خواهر، فرزندان شاپور، داریوش، کیانوش، محمد کاظم و دختران داغدار. خانواده‌های رضیپور: حیدری، خانقلی، میر محمدی، زرگر امینی، ریورا، سلیمانی، معالج، رضاییان و سایر خانواده‌های وابسته.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که من امشب سه‌شنبه دوازدهم دسامبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردند و نکردند خواهم داشت. یه نگاهیست به کل ماجرای ازدواج و خانواده و همه چیز. از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهد بود. این کنفرانس 24 ساعته من هست، بنابراین فقط کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. ورودیه برای 24 ساعتش هم $100. دومی که سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به قصد جزایر باهاماس و که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً یا با کامرشال تراول تماس بگیرید با شماره 800-819-91 اگر داخل امریکایی و یا اگر در داخل و خارج امریکایی با تلفن 818-883-8100 و یا میتونید با تلفن 818-796-3000 یا 818-796-4000 با ایونتز و انترتینمنت. من دقیقا نمیدونم واقعا این اسم چی هست و از کجا اومده، انگلیسی که نیست، حالا کجایه نمیدونم، ولی دوستان خوب و عزیزی هستن که حاضرن آگاهی های لازم رو به شما بدن و در این حال برای شما جاتون رو رزرو کنن. ضمناً در این سفر آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن هم خواهند بود. هنرمندان دیگری هم شاید به جمعشون اضافه بشه. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
عصر بخیر، بفرمایید.
من در مورد مسئله شخصیتی خدمتتون تماس گرفتم. من قبل از اون اجازه بدید که ازتون تشکر کنم برای فرصتی که بهم دادید و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونم باهاتون صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 25 سالمه، چند تا سال، دو تا سال کلی دارم، بعد میرسم به مدرسه شخصی خودم. اول از همه اینکه من 6 سال اینجا زندگی میکنم و تقریبا توی شهر کوچیکم، از راه خانوادگی هم اومدم آمریکا.
یعنی چی از راه خانوادگی؟
گرین کارت داشتیم، از اعضای خانواده برامون اقدام کرد و من تونستم بیام اینجا.
فقط شما اومدید؟
مادرم هستم، ولی مادرم بیشتر برمیگردن ایران چون هنوز مشغول به کار هستن. من اینجا با مادر بزرگم زندگی میکنم.
خواهر و برادر چی؟
نه، تک فرزندم من.
مادر بزرگ مادری یا پدری؟
مادری.
پدر کجا؟ پدر کجا؟
مادر و پدرم قبلا جدا شدن از هم، من هیچ وقتشون رو ندیدم و من کلا با خانواده مادری بزرگ شدم و مادر بزرگم که الان باشون زندگی میکنم کسی هستن که تقریبا تمام زندگیمو من با ایشون زندگی کردم. حالا زمانی که حالا بچه بودم و مامان هم سر کار می رفتن، حالا توی دورهای مختلف کم و زیاد داشت، ولی من خیلی بهشون نزدیکم.
شما چی خوندی اینجا؟
من تازه لیسانس هم تموم کردم برای مدیکال ساینس، دارم آماده میشم برای مدرسه داروسازی.
اوکی.
سوالمو میتونم الان بپرسم ازتون؟
لطفا.
خب اولیش اینه که راجع به جامعه آمریکایی، راستش بخوام من تازه میتونم بگم وارد جامعه شدم، یعنی سالهایی که سال اولی که اینجا بودم خیلی به دلایل خیلی شاید بگم اگه بگم واقعا بهانه باشه، ولی خیلی منزوی بودم، توی جامعه نبودم، چون در اصلا دوست نداشتم که بیام اینجا. اوله اصلا دوست نداشتم، هنوزم ایران رو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی الان دیگه راه همو پیدا کردم. سال اولی واقعا هیچ کس ارتباطی نداشتم، نهایتا خانوادم بودن و کسایی که مولد تکاسوس دوستای ایرانی خانوادگی که داشتیم، ولی اخیرا من وارد جامعه میتونم بگم شدم، حالا از راز محیط آموزشگاهی و محیط کاری که تازه شروع به کار کردم جایی، ولی واقعا احساس میکنم که اینا رو نمیشناسم. یعنی چیزایی که اول به من گفته شد این که حالا در حد نرم، مثلا تو آمریکا مثلا میدونستم که جامعه گرم و مثلا پذیراتری هم نسبت اروپا و خب فکر کنم هستم، ولی باید مثلا مسئله حریم خصوصی، این که مثلا چطوری که جامعه ازدواج کنی، فلان سوال از فلانی نپرس، اینجا آمریکاست کسی ها به حرف نمیزنه به کسی، یه سواله اینجوری واقعا بکنم منم یه جوری محدود کرد. میتونم واقعا آدم مثل خیلی حضرت درست نباشه بگم، ولی کنجکاوی های حتی فضولی های معمول رو ندارم، هیچ وقت نداشتم، و اینه که مثلا بهم گفته شد خیلی من عقب برد، خیلی که مثلا ترسه این که الان نکنه این سال بپرسن ناراحت بشن، نکنه مثلا
فلان انتخاب بکنن. نه اگه بخواییم وارد این همه جزئیات بشیم به جایی نمیرسیم عزیز. من شما آخه این مسئله مهمی نیست، به شما گفتن در مقام مقایسه مثلا با اروپا اینا راحت تر مهاجر و خارجی رو میپذیرن با وجود بس. همه اتفاقات اخیر همچنان درسته، به شما گفتن معمولا اینجا یه فردیتی و یه زمینه خصوصی شخصی رو برای آدم ها قائلن، در مقام مقایسه با ایران حرفا درسته، و حالا الان مشکل و یا پرسش تو چی عزیز؟
راستش اینه که من میگم این صحبتی که با هم شد واقعا باشون موافقم، اون الان که توی جامعه بیشتر هستم دارم مثالای اینشون میبینم، ولی یه چیزا بود که مثلا واقعا فکر میکردم که کسی دیگه از من نباید کسی بپرسه خب تو چی کار
عزیزم، آخه کدوم دانشگاه به شما مدرک دادن که اگر برگشتن گفتن آقایون بلندتر از خانم هستن همه زنا از همه مردا کوتاه‌ترن؟ آخه این چه نتیجه گیری بود؟ بله شما ممکن رفته باشید توی اداره که 20 نفر کار میکنن، 4 نفری که دور بر شما هستن 3 تا استثنا هستن، وسط حتی اون 20 تا که ممکنه فضولیای خیلی بیشتر از فضولیای ایران بکنن، ولی این چه دلیل داره که راجب جامعه امریکا قضاوت کنید؟ جامعه رو اینگونه قضاوت میکنید که قد امریکایی‌ها از قد ایرانی‌ها به طور متوسط بلندتر، حالا میلیون ها ایرانی هست که از میلیون ها امریکایی قدش بلندتره، شما چرا دنبال یه همچین مسائلی برای جامعه هستید؟ جامعه به من و شما چی؟ من و شما با یه نفر ارتباط داریم که میتونه این آقا کوتاه‌تر یا بلندتر از شما باشه، موضوع شما باید این باشه با آنچه که براتون بهتره، اینکه میگفتن امریکایی ها بلندترن، این 4 تا امریکایی اداره ما که از ایرانی ها کوتاه‌ترن چه ارتباطی به موضوع داره؟ میخوام بگم چرا این کنجکاویتون تو این زمینه است؟
نه ایره راستش مثلا توی ارتباط اجتماعی برام یه کمی تاثیر گذاشت، یعنی میخوام درست خیلی هم جزئیات نگم، ولی مثلا این چیزی که بهم گفتن مثلا اینجا آمریکا سه سالا نخست این حرفا رو نزن، اینو من از یک ایرانی شنیدم، یکی از اعضای خانواده.
عزیز من نرو اونجا هاشی، خاله چی دیدی خلافش؟
راستش حساب میکنم خیلی بیشتر مثلا مردم اینجا حتی تجربه که من داشتم.
خب چه ارتباطی داره؟ حالا چه ارتباطی عزیز من؟ من اصلا تعجب میکنم از تو، تو رفتی یه مدرکی گرفتی در یه رشته‌ای که قاعدن قرار استدلال رو با بازی و بهانه نیست. من برگردم همیشه عرض کردم، من برگردم بگم آدمی رو میشناسم که 90 سالشه، تمام عمرش سیگار میکشه، زنده است، دوست من 19 سالش بود سیگار نمیکشید، سکته کرد، مرد. بعد شما بگید پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که باید سیگار کشیدیم که میگن سیگار برای سلامتی بده، دور چه ارتباطی به هم داره قربونه؟ صد تا عامل دیگه هم اینجا وجود داره. برای به شما گفتن امریکایی به کار آدما کمتر کار داره، حتما حرف درستی است در مجموع، اما شما میتونید دو تا همسایه داشته باشید که از فضولی دارن میمیرن. نه تنها اون میرن آشغالای شما رو هم چک میکنن ببینن شما دیشب چی خوردید. ولی خب بعدم اصلا چه فرقی میکنه قربونه؟ که اصلا امریکایی ها هم سوال میکنن، تو دنبال بهانه میگردی بگی اون موقع فاصله گرفتم چون گفتم کسی به کسی کاری نداره، حالا دنبال بهانه میگردم فاصله بگیرم به خاطر اینکه آدما به کارم دیگه کار دارن. خوب داشته باشن، منی که الان رو خط رادیو هستم چقدر با من کار دارن؟ همینقدر به خاطر شرکت شما و لطف شما در برنامه یه دی امشب یا فردا شب یا پس فردا شب یا یه جایی راجبش حرف میزنن. خیلی خوب، این معناش عبارت از اینه که بگم همه دارن تو کار من فضولی و دخالت میکنن. خب من اومدم یه کاری رو انتخاب کردم که وقتی با هزاران ای بسا میلیون ها نفر در هفته یا ماه سر و کار داری، خب راجبت هم حرف میزنن. برای چه اهمیت داره؟ من اصطلاحا در ما ایران میگیم شتر سواری دلا دلا نمیشه، میگم هواپیما سواری دلا دلا نمیشه، که ما یواشکی تو هوا ما دلا بشیم کسی نفهمه ما اون بالایی. بعد هم چه اهمیتی داره اصلا شما به این نتیجه برسید که نتیجه غلطیه، که امریکایی هم بیشتر از ایرانی ها میخوان سر از کار در بیارن. خب این نشون داره، نمیخوام اذیتت کنم، حرفایی داری میزنی که بوی پارانویدو داره، یادم شکاک و مظنون، و این میتونه بیماری باشه. حالا ازت یه سوال میکنم، گرچه خیلی تند و تیزه، تو خانواده پدری و مادری در حدی که میدونی آدم شکاک بیمار روانی وجود داشته؟
متاسفانه بله.
چی؟
پدرم.
چی بوده عزیز؟
راجب جدیات دقیق هست نمیدونم، ولی میدونم دلیل یه دلیل عمده که مادرم ازشون جدا شد همین بدبینی و تهمت ها و این که خیلی افراطی بود.
دقیقا الان تو هم داری اونو پیدا میکنی عزیز دل من. اگر قرار باشه با همین صحبت کوتاه تو که حتما حتما قضاوت و نظر اشتباهه، میخوام این اول گفته باشم، من رو دارم میگم من با یه پارانوید دارم صحبت کنم. موضوع تو مسئله شخصیت پارانویده، شخصیت شکاکیست که با وجودی که دانش علمی داره که این طریقش نیست، داره حکمی صادر میکنه عمومی. مثلا دارم میگم تو رفتی یه جایی که اصلا بدترین حسودترین آدمای جهان همسایه های تو یا همکارای تو هستن، ولی این مثلا 1,000,000 تو 330 میلیون. بنابراین به هر حالی که اگر ایران برید تو اون 80 میلیون 40 میلیونش 2 میلیونش اینجوری هستن. ولی اصلا حالا چه فرقی میکنه که ایران مردم کنجکاوترن یا امریکا؟ خطری که داره که دلم میخواد راجبش فکر کنی برای که دختر باهوشی هستی اینه که تو داری پروژکت میکنی، فرافکنی میکنی، شکی که تو راجب اونا داری رو داری به حساب اونا میذاری. بنابراین اگر یک کسی به تو گفت قبلا کجا بودی فکر کنی فضوله، در حالی که اون بدبخت موضوعی برای گفتگو نداره، یه پسریست میخواد با تو دوست بشه، عقلش نرسیده از اینجا شروع کنه یا عقلش هم رسیده فکر کنی این سوال خوبیه. اصلا برای تو برگردی بگو حالا با ما بودم، نمیدونم ژاپن بودم، اصلا براش فرقی نمیکنه. از تو یه سوالی میکنه برای که گفتگو رو سرش رو باز کنی. حتی ممکنه برگرده بگه مثلا وزن تو همینی که الان هست، بگه واو چه فضولیه. نه، علتش اینه که بدبخت مثلا خودش مشکل وزن داره یا خواهرش داره، حالا دنبال این میگرده ببینه تو هم مشکل وزن داشتی یا نداره. ولی آخه قصدشون نیست. بنابراین آدما میتونن یه سوالی بکنن بسیار بیگناه و یا کم گناه عزیز. بنابراین سوال من که دلم خواهد یه ذره فکر کنی یه مقداری وارد این بحث بشو، بذار ببینم آیا من این نظر و تشخیصم که فکر میکنم غلطه واقعا غلطه، برای که تو کاملا اون برو میدی. و اگر پدر آدم شکاک و مظنونی بوده، اگر تو خانواده غیر از پدر که یه نگاهی بکنه، اگر شنیدی عموی تو، پسر عموی تو، پسر عمه تو، عمه تو یه چیزایی راجع بهشون شنیدی، به اونم فکر کن، به من بگو، چون حرفی که تو میزنی یه ذره بوداره. این که واقعا بویی داره یا نداره نمیدونم. روی خط باش، ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با سوال. شنگ و نجمن با ما باش.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
به قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوش شش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ داشتین. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای رئیس.
سلام عزیز.
شما چه فهمیدید که من توی این فرصت چه کنم که کسی دیگه ای از خانواده هست یا نه؟ ولی خب من راجب بقیه اعضا چیزی نمیدونم واقعا.
اوکی.
و همینم که میدونم از راز از دوستان شنیدم، هیچ وقت مادرم راجب این موضوع هم حرف نزده، هیچ وقت با هیچ کدوم از اعضا ملاقاتی نداشتم و نمیتونم مثلا دقیقتون بگم که آره یا نه کسی هست یا نه.
نه متوجه شدم. نه ببین عزیز، توصیف تو هست که خطرناکه. تو حرف میمونی که کسی رو درباره اعضای خانواده چیزی نمیدونم، میرفتی سراغ موضوع، دو دفعه داری یه حرفی رو میزنی، علتش اینه که شک داری حرفت شنیده یا فهمیده شده. میخوام بگم چون برای من هر حرف و کلام تو معنی داره. تو خیلی راحت گفتی من فکر کردم چون از اعضای خانواده کسی رو نمیشناسم اون گونه چیزی درباره اونها نمیدونم. تمام، حالا بریم سراغ نظرگاه و دیدگاه خودت عزیز. یعنی خودت چی فکر کردی درباره شک و سوء ظن یا حالت بدبینی و منفی که داری؟
متاسفانه چندین اتفاق بوده توی مثلا حالا حداقل از سالهای اخیر که من متوجه شدم که ای وای این یه حالت عادی نیست. چیزی که من در عادتی اون موقع اداره میکنم مشخص آدم راحت و سالم نیست.
حالا میشه لطف کنی اگه دور برت صدایی هست میشه کاری کرد که صدا نیاد توی اسپیکر رو بلندگو که نیستی؟ الان خوب شد. اوکی عزیزم. خب حالا به من بگو یکی دو تا موردش که یا بدترینش رو یا غیر عادی بودن غیر عادی ترینش رو.
این که مثلا نه
تا شرط بچه کنم. عزیز من سب کن قربونه، تو نیومدی اینجا که خودتو معرفی کنی یا در دادگاه نیستی که حکم برات صادر بشه. تو اومدی اینجا که لطف کنی با گفتن واقعیت و حقیقت، حتی با یه دقتی، حتی با یه وسواسی، برخی از وقت چیز بد رو یه ذره بدتر کردن که من بگی چه من تشخیصی میدم از این. تو که نمیتونی چون سر درد میکنه بیای پروی دکتر بگی پام درد میکنه بعد بگی بگم وقت میگه با سرتم که معلومه توش چیزی هست. نه نکن قربونه. ببین این باز نشانه شکت عزیز دل.
بله، مثالش اینی که مثلا من توی محیطی که اینجا زندگی میکنم با مادر بزرگم مثلا با آهاتش اومده که مثلا
میشه اون صدای گربر یه کاری برش کرد یا نه؟
حالا
بهتر شد چون
مثلا همین که مثلا توی ارتباط با مادر بزرگم یه سری چیزا هست که مثلا من فکر کنم باهاشون در میون میذارم و فکر میکنم که پیش خودم میمونه، پیش بین خود دوتامون میمونه، ولی خب مثلا بعد یه مدت میگذره میبینم که خب مثلا از زبان خالم دارم میشنوم، یا مثلا اون راجبه در جریان بوده در حالی که من هیچ وقت بهش نگفتم.
نه آخه ببین عزیز من، آخه ببین قربونت برم، یه قاعده دقیق علمی است، رازی رو که خودت نمیتونی نگه داری هرگز فکر نکن دیگری برای تو نگه می‌داره. من نتونستم به هر دلیلی، روانی، احساسی، شرایط، موقعیت، سند، مدرک، چون ده ها دلیل داره، رازمو به تو گفتم. به همین جهت است که نباید انتظار داشته باشم تو راز منو نگه داری. به همین جهت است که خیلی از قد گفته میشه شب راز تو به یکی بگو، فردا صبح تو خیابون بشون. ولی حالا این که پارانوید نشون نمیده. تو به مادر بزرگ یه چیزی گفتی، اونم از سر دلسوزی رفته به خالت گفته.
آره مثلا حالا شاید در راز انم یه سری مسائلی که من دارم صحبت عادی میکنیم و مثلا میگم که حالا مثلا فکر نمی کنم که مثلا هیچ وقت ربطی به خالم پیدا کنه. بعد
مهم نیست
اینا رو که میبینم فکر میکنم که خب اگه من یه حرف سختی تر و مهمتری بزنم بس حتما
تو روزی که حرف شخصی تر و مهمتری میزنی، تازه وقتی به یه آدم میگی قسم بخور و حتمی و قطعی و تحت هیچ شرایطی نمیگن، اون آدم ها میرن میگن.
اونا احتمالش بیشتر اتفاق
رایت نخواد بریم با شکل زد بارا. واو خب آخه
الان شما فکر میکنه که در خودم چه کاری
من فکر میکنم پارانوید پرسنالیتی دیسوردر داری. من به توصیه میکنم کجا هستی عزیز؟
فلوریدا.
اوکی عزیزم، من کجای فلوریدا هستی؟
تمپا. تمپا.
شما به میامی اینا نزدیکی دیگه، درسته؟ اورلاندو تمپا و
اورلاندو. اورلاندو نزدیک.
yeah. من چون این سفری که دارم میرم حتما کنفرانس های بعدش تو میامی و اورلاندو تمپا و اینا خواهم گذاشت، برای که ما الان داریم 20 که از اونجا میایم بیرون، الان برنامه رو خواهم چید. اونو به اون دلیل فقط کنشاویم به جرات خودم بود. فکر کنم تمپا بیشتر این ایرانی رو داره، درسته؟
فکرم از اورلاندو بیشتر
باشه. خب اورلاندو هم از میامی بیشتره.
آها
بله. حالا بذار ازت این سوال رو بکنم عزیز. موردی که حرف داشتم حرف دیگری میزدم چون میخواستم ازت اینو بخوام که تو بهتره اگر بتونی و انگلیسیت خوب باشه بری پروی روانشناس تست MMPI در حقیقت مال مینسوتا. آره عزیزم، Multiple Personality Inventory. یعنی علتی که اینو میپرسم اینه که تو شخصیت احتمالا شکاکو داری. اگر در حد شخصیت باشه، یعنی پرسونال دیسوردر باشه، خیلی کارا میشه براش کرد، ولی مجبورم بدی هشدار بدم برخی از خود مقدمه اسکیزوفرنیه. یعنی اون چیزی که منو میترسونه. حالا بیا چون دفاعی هم نکن قربونه، تو آمدی اینجا به قول معروف نیکد اوریان از در روانی حرف بزن. واقعا در ذهنت این موضوع چگونه میاد و میره؟ چقدر ذهن تو رو به خودش مشغول کرده و میکنه؟
راست اگه بخوام از درصد بگم شاید نهایتاً
30 درصد. خیلی بیدی. باز جمله اولت چی بود؟ جمله اول این بود که اگه بخوام راستش رو بگم گوی اومدی رو خود دروغ بگی.
نه اگه بخوام درصد بگم
سیدن. نه لغت راست رو به کار بری، را اوادی قطعش کردی.
خب
این اون ذهن دیگه عزیزم. من روز تو ای با ایرادی نمیخوام بذارم قربونه، من فقط میخوام تشخیص همو بدم. مثل این مونی که یه آدم بره پروی کسی و بعد مثلا خدا اینا کرده فکر سرطان بکنه بعد بهش نگه. من مشخص میگم من دنبال چی هستم، برای که این نوع درست رابطه هست. به من بگو این فکرها چقدر، گفتی 30%، به من بگو بدترین چیز، نه این که به یه کسی گفتی رفته رازتو گفته، یه کجا نسبت به یه چیزی شک کردی که یا درست نبوده یا اون آدم ها به تو گفتن نظر درست نیست. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی صدای دیگه نیاد توی خطه؟ کجایی تو؟
من بیرون از یه محلی بیرونم مدرم خواب آقا هم ببخش.
آقا میتونی یه جایی بری که دوربر صدایی نباشه یا نه؟
بله الان من دوست
دارم. لطفا. خب حالا به من بگو عزیز
شما سوالتون.
من سوالم این بود که مثلا یه آره یه چیزی که اتفاق افتاده که بوی شک و سوء زن داره.
واقعا که چیز خاصی الان تو ذهنم نمیاد، ولی بیشتر نهایتا توی خانوادگی، یعنی توی
حالا بذار از توی سوالی بکنم. آیا وقتی تو مدرسه میری یا سر کار میری یا هر چی، آیا فکر میکنی ممکنه یه مقداری علیه تو باشن، راجع به تو حرف بزنن، پشت سر حرف بزنن؟
نه
احساس امنیت.
این رو بگم که وقتی کوچیک‌تر بودم توی مدرسه مثلا، یا مثلا اگه توی محیط خانواده اگه یه جا رد می‌شدم، مثلا این آخه این اتفاق افتاد، مثلا دبستان بودم، مثلا یکی داره دو نفر دارن رئیس دیگه بعد می‌خنده، بعد گفتم یعنی قشن شخصش گرفتم. ولی الان دیگه مثلا یکمی آگاهانه ترم و واقعا توی محیط کار توی این فکر نمی‌کنم.
خب اون علامت خوبی نیست، ولی الان حرزت بر اینه که مثلا اگر کسی به تو حرفی بزنه، یا دو نفر وارد یه مهمونی بشی دو نفر بخندن، یا دو نفر یواشی که پچ پچ کنن، تو فکر نمی‌کنی راجع به توه؟
نه واقعا نه.
اوکی. فکر نمی‌کنی که مثلا تو اداره
یه بعد مثلا من که مثلا واقعا طرف نیستم بدونم یه مشکل داری، اونم سعی
کنم شخصی نگیرم واقعا. اوکی، برو سراغ سوالت از من.
سوال هم این بود که خب بغیر از یعنی فهمیدی که همون سراغ
پی آی
اونه که مثلا از نظر که بود خودم تنهایی خودم میتونم مثلا کاری براش بکنم که اون موقع که
نه اولا میتونم نه بهتر روی آنلاین و اینا نری دنبال اینا، برای که این تستا وقتی درستن که آدم با تحت نظر یه روانشناس انجامش بده، بعد دستگاه کامپیوتری با توجه به آنچه که از نه جوابای کلی به تو بگن کجا ایستادی، چون من میخوام اون تست داده بشه. ضمناً اگر شخصیت ناسالم رو که مال من هست، ابت دوستان دیگه درباره صحبت کردن، اون رو چک کنی میتونی علائم و نشانه های پارانوید رو ببینی.
راستش تو اون رو دفعه گوش کردم، اون کار رو گوش کردم.
چقدر به نظر
مرتلب و من دارم تا چیز دیگر.
خب اون مشخصه 60-70 درصد ایرانیان شریف و نجیب ماست، مهتلبی اون نیست. ولی آیا شخصیت مهتلب تو شخصیت سالم و نرماله ها؟ تو 28 ساعت رو شنیدی یا 14 ساعت؟
فکر کنم 14 ساعت بود، ولی حتما دوباره
نیازه
به مرور
شد. نه سب کن عزیزم، تو اگر یه دونش رو شنیدی، فقط شخصیت سالم و نرمال رو شنیدی. یعنی شخصیت سالم سه تا تیپ، مهتلب، برتری طلب، عزلت طلب، با سه تا مقدمه. نه این تو این نیست عزیز، این توی یه سیدی شخصیت ناسالم عزیزم. لطفاً شخصیت ناسالم رو بشنو، برای که اونجاست که پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت شکاک است، چیزای دیگه هم هست که میتونه بهت بخوره عزیز. برای که ببین عزیز، چون گفتم دختر باهوش توانایی هستی، قراره بدونی چیه. درست میگی الان باید بدونه کلسترول داره یا نداره، قند داره یا نداره. نه اینکه دکتر بهش بگه که مثلا قند نخور یا صبونه نخور، بیا من برم عوضی بخورم امتحان آزمایشم خراب بشه. یه مقدار واقع بینانه به اون نگاه کن. حالا پرسش تو بذار برگردم به من، یه سوالت از من چی عزیز؟
الان یه مسئله دیگه میخوام مطرح کنم با تو، خیلی کوتاه، نمیدونم رفت به
مسئله
ای که داریم داری
جان.
اینی که یه وقتایی توی مثلا یه موقعیتی که مثلا حالا نچندان سخت و مثلا اینا، احساس خیلی زود گریه هم میگیره، خیلی خیلی زود.
خب اون میتونه به این مرتبط باشه، ولی اون ببین عزیز، ریشه شخصیت پارانوید بدون تردید بیش از هر چیز دیگه از نظر حالتهای روانی استراب و یه نوعی حتی وسواسه، و این استراب زمینه و مقدمه میشه برای افسردگی، و بنابراین یه ترکیبی از نوعی از افسردگی که ناشی از استراب و وسواسه به وجود میاد که میتونه هماهنگ باشه با یه مقدار شخصیت شکاک و مظنون. به همین جهت است که مثلا پرسش بیدلیل، یه مقدار قضاوت‌های تند و تیز بدون داشتن اطلاعات، دنبال موضوع‌ها برای کشف و درکش نبوده. چون ببین عزیز، تو صحبتات 5-6 تا به من علائم پنهان اونو نشون دادی، و بعدم انتظار ندارم اگر چنین هستی اصلا بتونی، نه این که نمیخوای، بتونی با من راحت باشی. حتی با منم راحت اگر باشی، اینقدر به ذهنت یه چیزای دیگه گفتی که الان نمیتونی اونو عوض کنی. مثلا خودت همیشه برگشتی گفتی من چقدر باهوشم، حالا من یه دفعه برگردم بگم فکر نمی‌کنی بیهوشی تو، فکر کنیم نه، و اینجا به من راست میگی، ولی نتیجه واقعیت نیست، این نتیجه تصور تو راجع به خودته. بنابراین من دلم میخواد با یه کسی آگاه صحبت کنی عزیز، ولی این تست رو بده و ضمناً قبل از اینکه حتی تست رو بدی شخصیت ناسالم رو بشنو، برای اینکه خودت یه چیزایی بیشتر. ولی وقتی هم که بری تست بدی نگو که اگر بخوام راستشو بگم، واقعا راستشو بگم. حالا جالب اینه که MNPI یه دروغ سنج هم داره. اون جالبه که مثلا میدونه اگر شما سوال 3 رو 7 و 11 رو مثلا 22 و 36 رو این جواب بدید، حتما سوال 42 باید فالس باشه، دروغ، غلط باشه. اگر بزنید درست سیستم میزنه بیرون که این دروغ بوده.
بله. حالا برای این مسئله که زود مثلا توی موقعیتی که مثلا فکر میکنم که یه کار خیلی مثلا سری کاری برام بیشتر پیش اومده که مثلا میخوام با رئیسم صحبت کنم، یه اتفاق خیلی جزئی افتاده، یعنی در کسی از ثانیه مثلا کسی که شان جمع میشه نمیدونم مثلا چجوری جمع شان. خب بالاخره هر کسی هم میفهمه.
That's right.
و اون موقع هم میخوام بگم، یعنی پیش خودم میخوام بکنم مثلا آقا چرا همچین داری میکنی؟ واقعا هیچ دلیلی مثلا نفتونم پرکنم، مگر اینکه بعض وقتا احساس میکنم که الان اگه توی شرایط سختی بوده و من توی موقعیت اعتراض قرار دارم احساس قربانی بودن دارم.
yeah, I know. ولی ببین عزیز، استراب افسردگیه، ولی از جانب یه چیز دیگه هم هست. متاسفانه نظر راجع به مردم خوب نیست. معتقد مردم بدتر از این هستن که هستن. بنابراین ببین، من مثلا فرض کنم بیام نقطه ضعفمو ای با ایرادمو جلوی کسانی بگم که بزرگترش میکنم، میرم به اینو میگم، خیلی فرق میکنه تا من به یه کسی راجع به مشکلم حرف بزنم که میدونم یا به نظر از نظر قانونی یا اخلاقی یا شخصیتی مشکل من احتمالاً به کسی نخواهد گفت. خیلی متفاوته. به همجاست که وقتی دوستان لطف میکنن روی خط رادیو میان، یه دلیلش اینه که یه مقداری از این که به هر حال راحت و آسوده حرف بزنن بوی اون رو داره، مشروط بر این که با یه برنامه‌ای و یا بعداً در یه موردی به من دروغ بگن که همچنان احتمالش هست، ولی این حق اوناست که هر کار دلشون میخواد بکنن. من انتظاری ندارم کسی به من راست بگه، من انتظار دارم ای خودش کمک میخواد به من راست بگه، میخواد بیاد هر چی دروغ سرم کنه خب بیاد بکنه. این مثل اینی که آدم گفتم دلش درد میکنه بره بگه دماغم درد میکنه. حالا منم اگه حرفی دارم بزنم میتونه منو مسخره کنه به خاطر نفهمیم، ولی به هر حال درد دلش خوب نمیشه.
درست میشه
خواهش کنم
اینو بیشتر
توضیح بدین
که نظرم راجع به مردم.
آخه به نظر من اون حالت شک، ببین عزیز، ما باید درباره مردم فکر کنیم چقدر خوبن یا بدن، چقدر راستگوئن یا نیستن، چند روز مواظب و مراقب. ما دائما باید اینجوری فکر کنیم. میگه من وقتی پشت فرمون میشینم، اگه به من بگن توی شهری نشستی که 90% مردم مستن، خب معلومه من یه نگاه دیگری دارم به رانندگی تا اینکه من بگن 1% یا 1000. قصه فرق میکنه. بنابراین برداشت من شما یه تصویر و تصوری از دیگران داریم عزیز. ما نه تنها راجع به خودمون نظر داریم، راجع به دیگران داریم. به همجاست که خیلی از اوقات دیدگاه من و تو درباره یه گروهی از آدما حتی میتونه تا مرحله عکس هم دیگه بره. بنابراین من دلم میخواد با یه کسی که توانایی برخورد درست با تو داره کار داشت کار بکنی، ولی لطفاً و حتما سی دی رو بشنو، همش رو بشنو، چون 10 تا اختلال شخصیتی یکیش پارانوید پرسونالیتی دیسوردره، و ببین بد میخوره یا نه. ولی صمیمانه صادقانه خودتی با خودت عزیز.
بله.
به هر حال ببین چه میکنی، بعداً اگر نتیجه و جوابی گرفتی بیا روی خط بیشتر با هم صحبت.
و سوال آخرم اگر من بپرسم در مورد همین پارانوید و مواقعی که مثلا به قولن تریگر میشه و اینو مثلا باعث میشه که تشدید پیدا کنه،
کاری نمیشه کرد.
نه. من مثلا
بهترین کار اینه که تصمیم نه سب بهترین کار اینه که تصمیمی نگیری، برخوردی با دیگران نداشت باشی، بری تو مرحله سکوت. آدم هر وقت که رفت تو زندگی که شک داشت باید ساکت باشه. در وقت شک که آدم یه احتمال رو بیرون نمیاندازه. بنابراین ببین چه میکنی، یه وقت دیگه بیا با هم صحبت. ولی بعد از اینکه شری دور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 08-09-071-310-920-9393 امیر پوری.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس‌تایت سخن میگوید.
فیس‌تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس‌تایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌نشستم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو سه شنبه 12 دسامبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم بشین. این کنفرانسی است که 24 ساعت است. سه شنبه 12 دسامبر 7:30 در المپیک کلکشن در لس آنجلس، یا لس آنجلس غربی یا غرب لس آنجلس. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبا و استثنایی باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا سه شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم. ضمناً جمعی از هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان عزیز مانند آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن در این سفر برنامه باید گفت مفصلی اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفا با ایونت انترتینمنت تماس بگیرید یا با کامرشال تراول، که شما تلفن کامرشال تراول رو برای داخل امریکا 1-800-819-91 1-800-819-91 و برای داخل امریکا و خارج امریکا 818-883-8100 میتونید تماس بگیرید، آگاهی های لازم رو به دست بدید و جای خودتون رو هم رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای
خانوکی. سلام، بفرمایید.
من تماس گرفتم راجع به ازدواجم، خواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 18 سال پیش ازدواج کردم و زمانی که ازدواج کردم در واقع خانواده منو ترکم کردم به دلیل ازدواجم.
چرا؟
من به خاطر اینکه موافق نبودم، فکر می‌کردم سنم کم است.
شما چند سالتون بود؟
19.
اون خانم چند سالشون بود؟
شما 19 سالشون بود.
خب اون وقت شما چه میکردید؟ شما که یاد دانشجو بودید، کارم میکردید یا نه؟
نه، من دانشجو بودم در اون زمان، خب کارم نمیکردم.
بعد هزینه زندگی رو کی میداد؟
هزینه زندگی رو یه مقداری سرزین داشتم که قبلا کار کرده بودم، از طریق اون من پرداخت میکردم، ولی خب به مشکل شدید بسیار شدید مالی خوردم و مجبورم در همون سال در واقع برم جنوب کشور و شروع کنم به کار کردن در واقع تو مناطق بیابونی و هزینه زندگیمو در بیارم در حالی که دانشجو بودم.
چه ضرورتی داشتی ازدواج کنی؟ خب با هم میتونستی دوست باشی.
بله، من هدف من این بود که در واقع دوست باشم با همسرم برای حداقل 5 6 سال بعد باش ازدواج کنم.
خب
اما فشاری که از طرف خانواده همسرم در واقع وارد شد، از طرف خاله ایشون وارد شد که یا بعد از ازدواج کنیم یا کلا فراموش کنیم. من
خب اونا چه اونا فکر کردن یه دختر پسر 19 ساله ازدواج کنن که دانشجو، پول نداره، کار نداره، چجوری میخوان زندگی کنه؟
در واقع میشه گفت که چون پدرم میگفتش که از لحاظ مالی ساپورت میکنه و به همین دلیل اونا فکر میکردن که در واقع موضوع مشکلی نخواهد بود. و اما خب همه چی عوض شد و به مشکلات بسیار زیادی خوردیم. اما خب تونستم بالاخره بعد اینکه با خانواده خودم کلا هیچ ارتباطی نداشتم، تونستم زندگیمو در واقع بسازم و بعدش مهاجرت کردم و کلا زندگیم عوض شد. یعنی از این چیزی که بود، از این وضعیتی که بود، حتی شما فرض بکنید که حتی پول نداشتم که یک نون بخرم، به جایی رسید که در واقع خیلی عوض شد. اما مشکلی که بود این بود که تمام این مدت من در واقع به دلیل اتفاقاتی که افتاده بود همیشه این حسو داشتم که از همسرم مراقبت کنم. یعنی نمیدونم، این رابطه یه جوری رابطه ای نبود که به اون صورت رمانتیک یا زناشویی.
یعنی شما شدید پدر و برادر بزرگترش؟
بله.
شما شدید بنابراین پدر و یا برادر بزرگترش تا همسرش؟
بله، دیگران هم همینو گفتن.
آکه به من بگید هر کدوم از شما فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دومم.
از چند تا؟
از چهار.
خب ایشون چی؟
ایشون فرزند اولم، بزرگترین، از سه.
خب این که جایگاهتون قرار بود یه مقداری عکسش باشه، یعنی ایشون باید نقش مادری میداشته، ولی خب شما یه زمینه خفیفی هم برخ از تو این وضعیت برای افسردگی دارید. هیچ وقت آدم افسردهی بودید یا نبودید؟
فکر میکنم بیشتر
اوقات
بودم.
اوکی. خب شما چه مدت بعد تونستید یه سر و سامانی بگیرید و یه جایی ساکن بشید و شغل و کاری داشته باشید که هزینه‌های زندگی رو در بیارید؟ چه مدت بعد از ازدواجتون؟
حدودا 3 سال بعدش در واقع وضعیت طبیعی شده بود، نه اینکه خیلی خوب باشه، چون جنوب کشور کار میکردم، در ماه 28 روز کار میکردم و 3-4 روز مرخصی داشتم، 28 روز پشت سرم و حقوق و درآمد خوب بود، ولی انقدر بدهی ها زیاد بود که تمام بیشترش وقت بدهی ها میرفت و بنابراین تصمیم گرفتم که از ایران برم. میشه گفت از موقعی که زندگی تقریبا خوب شد، زمانی که در واقع کار کاملا استیبلی پیدا کردم، زمانی که مهاجرت کردم و تونستم در اصل 2 سال در واقع پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بکنم و درآمدی هم خیلی پیشرفت بکنم که کلا زندگیم عوض شد.
حالا بذارید یه سوال بکنم، اون 2-3 سال اول که میگید همسرتون کنارتون بودن یا ایشون برای خودش جدا زندگی میکرد. شما 28 روز کار میکرد، دو روز میرفتید پلویشون.
یک سال اول شون که خونه بودن که در واقع توی همون محل زندگیمون بود و من جدا بودم میرفتم بیابون و برمیگشتم. بعد از یک سال اول با هم دیگه رفتیم، به دلیل اینکه شرکتی که کار میکردم تا حدودی هزینه خونه رو تقبل میکردم و میتونست با من بیاد. با هم دیگه میرفتیم، ولی خب هیچ وقت راضی نبود از این مسائل، از مهاجرتمون راضی نبود، از اینجا راضی نبود، زمانی که سیتیزنشیپ گرفت راضی نبود و هیچ وقت من نمی‌دونم با تمام تلاش که می‌کنم نمیتونم.
شما ایشون بعدن کجا رفتید اگر اشکال نداره بگید؟
من استرالیا.
شما بنابراین از جنوب ایران رفتید استرالیا. چند سال قبل رفتید استرالیا؟
7 سال.
یعنی بنابراین بعد از 10 سال از ازدواجتون شما راهی استرالیا شدید؟
بله. بعد زمانی که داشتم میومدم همسرم به من گفت که یا گفت مثلا نریم و اینجور حرفا که خانواده رو در موقع نذاریم و بریم، چون برادرش هم در همون زمان از دست داده بود. اما من گفتم که من میرم و این تاریخی که اگه دوست داری میتونی بری، دوست نداری میتونی بری دنبال زندگی خودت، که با من اومد.
اون وقت به من بگید که شما صاحب فرزندی هم هستی؟
نه، هیچ وقت نخواستم.
هر دو نخواستی؟ چرا؟
سوالش رو سخته، بیشتر فکر کنم مسئولیتش، نه مسئولیتش، ولی ما همشه این فکر رو میکنیم که آوردن فرزند و حالا بگیم از لحاظ مالی باشه الان ما کلا میتونیم همه چی بدیم بهش تا دو نسل بعدش هم خوب باشه، اما آیا این آدم در آینده میتونه یک آدم هپی، یک آدم خوشحالی
دیگه با اونا مربوط اونقدر نیست؟ متوجه هستم. به من بگید شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من تو ایران مکانیک خوندم و تو استرالیا در واقع اگزیکیتیو ام بی ای خوندم.
همسرتون چی؟
آموزش ابتدایی خونده تو ایران و اینجا در واقع بیکر تو بیکری خوند.
حالا الان در چه شرایطی هستید از در زندگی زناشویی؟ خوب بعد متوسط؟
دو ماهی هست که جدا زندگی میکنم.
چه شد که جدا شدید عزیز؟
ما یه چند نفری رو در واقع دیدیم مشاور که دلیل وضعیتی که من داشتم و صحبتایی که باهاشون میکردم، میگفتن که تو از اون 18 سال پیش که ازدواج کردی کل دورانی رو که باید در واقع تجربه میکردی از دست دادی و بنابراین باید اون دوران رو تجربه بکنی.
یعنی چه اون دوران؟ چه دورانیه؟ یعنی چی کار باید تجربه؟ یعنی چی مثلا با 4 تا دختر دیگه هم برید بیرون؟ پس چی؟ عرق بخورید، مست کنید، مثلا ملق بزنید تو خیابون؟ مثلا این فهم اون داستانی که باید اون دوران رو مثلا 18 تا 36 سالگی، من نمیدونم بر اساس کدوم مقررات بازم یه کار بکنه. دو تا کار باید بکنه، یکی اینکه درس بکنه، دوم کار بکنه، این طرف بعدم یه روابطی داشته باشه. این که دیگه دوران از دست رفته نیست. مثل اینکه بعدم بگن شما باید 3 سال قبل رو مواظب باشید، غذایی که خوردید فایده نداشت، دوباره باید میل بفرمایید. مثلا نمیفهمم، یعنی این پرت و پلا رو روان نشناسان به شما گفتن؟
اون موقع که نمیتونستیم خوب پیدا کنیم، به همین دلیل من با شما تماس گرفتم.
حالا چرا وقتی شما تماس گرفتید چرا بعدش انتخاب کردید؟ حالا یا بدترش رو، حالا بیاد از اون بگذریم. گفتن خب شما برید، خواهید برید جوونی کنید. خب یعنی چی؟ رابطتون رو بگید. یعنی واقعا شما دوتا از نظر جنسی، از نظر احساسی عاطفی، از نظر میل با هم بودن، از نظر حرف و گفتاری برای با هم صحبت کردن داشتن، اونجا چه خبر بود؟
ما همیشه حرف برای گفتن با هم دیگه داریم و واقعا هم دیگه رو خوب میفهمیم و هم دیگه کاملا اطمینان، من که هم کاملا اطمینان دارم همسرم، ولی همسرم اینو برای اطمینانش رو به دلیل یه مسئله از دست داده، از لحاظ رابط جنسی میشه گفت اصلا خوب نیست. اصلا
چه مدتیش خوب نیست؟
از اول خوب نبود. در واقع
اشکال کی داره؟
اشکال من دارم.
یعنی چی هست مشکلتون؟
مشکلم نمیدونم، حس میدونم که باید داشته باشم ندارم.
آیا هیچ وقت چک کردید که آیا قدرت و هورموناتون درست کار میکنن؟
بله، هورمونام هم درست کار میکنه و هیچ مشکلی ندارم. و
آیا نسبت به ایشون تمایلی نیست؟ نه، اصولا اصلا نسبت به جنس نه. مخالف تمایلی نیست؟
نه، نسبت به ایشون.
فقط ایشون. اشکال خاصی بله. در ایشون میبینی؟
اشکال خاصی نمیبینم. چیزی که میبینم اینه که اون حسی که دارم، یعنی بیشتر نمیدونم، یه حسی که به سمت حس زناشویی نیست. نمیتونم.
آخه شما یه مقدار علائم منیک دیپرشن رو نشون میدید. یعنی اول من فکر کردم دیپرشن افسردگی دارید، بعد حالا میبینم دو قطبی هستید همین. و ضمناً یه مقدارم میتونید شخصیت بوردرلاین داشته باشید، یعنی شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی، بنابراین هیچ وقت شما رو نمیشه پیدا کرد. شما دائما دارید مرز عوض میکنید، یه روز میگید تا یه کیلومتری اینجا، سیزم میگید تا سه کیلومتری. چقدر این حرف به شما نزدیکه و میخوره؟
بوردرلاین
هم بوردرلاین هم مخصوصا منیک دیپرشن، دو قطبی افسردگی و شیدایی سرخوشی رو. آیا هیچ وقت هست که پر انرژی باشید، فعال باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید و حرکت کنید؟ آخه عزیزم شما تعریفایی که از خودتون کردید، دو سه دفعه این تعریف کردید که ظرف مدت کوتاهی چنین و چنان کردم، این با آدم افسردگی سازگاری نداره.
بله.
بنابراین میتونه هیستریانیک باشه، نمایشی باشه. یعنی موضوع اینقدر بزرگ و مهم نیست. بعدم عمدن اون چیزی که اساس یه همچین حالی هست رابطه جنسی، اونم که خبری نیست. بعدم شما میگید ما با هم میتونیم حرف بزنیم، ولی از در احساسی عاطفی واقعا هر روتون این حال و احساس دارید که همدیگر رو دوست دارید و میخواید با هم باشید؟
دوست
نه، میخواید یا نمیخواید؟ چون برای من سوال عزیز، آیا واقعا همدیگر رو دوست دارید، دلتون میخواد همه عمرتون با هم باشید، یا فکر میکنید مثل که مشکلات و مسائلی دارید؟
نه، من دوست دارم با همسرم باشم، دوست دارم برگردم باش زندگی کنم، اما نمیدونم آیا اگر وارد یک ارتباط دیگه بشم، ارتباط موفق تری خواهم باش، آیا کلا اگر تنها زندگی کنم.
این خودخواهی دیگه. من حرفم این است که من دارم با او رو با یک کسی دیگه مقایسه میکنم. شما مبنای برای مقایسه بر از 18 سال ازدواج ندارید. شما چجوری میتونید تصور کنید که از این ازدواج بیاد بیرون اونم در سن 37 سالگی، بعد برید سراغ یک زن دیگری و با او زندگی بهتری داشته باشید؟ خب چرا این زندگی رو که هرچه هست که به نظر میرسه خیلی هم بد نیست، شاید هم خوبه، چرا اینو بهتر نمی‌کنید؟ یه ذره فکر بکنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
خانوم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش‌طعم ایران بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، تو در توی جواب این سوالی که در آخر کردی که مثلا ارتباط رو بهتر بکنیم، من در واقع وارد یک ارتباط با کسی دیگه شدم و احساس میکنم در اون ارتباط بهتر فیت میشدم، بهتر در
واقع. خب درست عزیزم، شما 18 سال با هم ازدواج کردید، یه دختر خانم رسونید به 37 سالگی بدون بچه، حالا به اینجای بهتر فیت بکنید، درست مثل که فرض کنید یه غذایی خوری، حالا یه غذای بهتری، کفش بشه کفش بهتر. آخه این که منصفانه و عادلانه نیست. بعد بیا کسی رو در 19 سالگی به اصرار که شما در حقیقت یه نوعی انتخاب کردید، خانواده او فشار رو دادن ازدواج کردید، بعد پاشتید این ورانور بودید، تمام سختی ها رو با هم کشیدید، بعدا آمدید، ایشون با مهاجرت مخالف بوده آمده، حالا بعد از 18 سال یه دفعه شما به اصطلاح خودمو فیلتون یاد هندوستان کردی، کسی بهتر از ایشونه؟ هر از کجا این تضمین هست؟ موقتی میتونه باشه، تمایل جنسی میتونه باشه، ولی در یه آدمی مثل شما این بس بعد از این مدتی از اینم که همکنون هست بدتر میشه عزیز. با آگاهی این تصمیم رو نمیگیری، یعنی یه واکنشیه و میتونه کار دستتون بده. ولی خب حالا بذاری سال عکسشو بکنم، اگه به همسرتون بگید بیا جدا بشیم، ایشون چی میگه؟
اگه تو این شرایط الان من بگم با توجه به شرایط روحی خیلی بدی که داره ممکنه قبول بکنه، ولی خب نمیدونم شاید قبول بکنه.
چرا او شرایط روحی بدی داره؟
به خاطر اینکه در واقع نمیدونست خیلی از چیزها رو، بعد از 15-16 سال فهمید.
خیلی چیزها رو نمیدونست؟
حدود 15 سال پیش ما یک مشاوره رو دیده بودیم در خوزستان که در واقع میرفتم اونجا من کار میکردم و اون مشاور گفته بود که در اون زمان بر اساس چیزای صحبتایی که ما کرده بودیم، من کرده بودم و ایشون نبودش، گفته بود که شما باید جدا بشید.
خب
اما من نگفتم بهشون، نمیخواستم این اتفاق بیفته. اما بعد از 16 سال بیشتر بر اساس مسائل جنسی به من اصرار کرد که در واقع بگم که اون مشاور در اون زمان چی گفته.
چه اهمیت داره یک مشاور تازه قرار نبود اینجوری بگه؟ دو برفرض که گفته و نظرشی بوده که بوده، یا آدمی اظهار نظر کرده که شما به هم میخورید یا به درد هم نمیخورید، مشاورم باشه نه خداست، و نه با توجه به نوع حرفایی که زد و اندک آشنایی که داشته درست، ولی اصلا حرف شما درست، شما اصلا ازدواجتون غلط بوده که بوده، مشاورم گفته غلط جدا شید نشدید، این چرا الان گرفه حال ایشون رو بد میکنه؟ مگر این کار ایشون بد باشه که کاش منم میدونستم موقع جدا میشدم؟
میگه اگه میدونستم جدا میشدم، و میگه در این 15 سال در واقع میگه برسسی در طبق دقیقا گفته خودش، میگه من عاشقانه تو رو دوست داشتم در طول تمام این مدت و هر جایی که رفتی اومدم تمام سختی‌ها رو بار کشیدم.
خب همینه که به نظر من اومد شما این ذره داری تون میرید عزیز. اصلا شما من نمیدونم در این دختر خانم تازه چی دیدید که خیلی بهتر از همسرتونه؟
نمیدونم چیز خاصی
نیست. خب پس بیجه شما معلوم سراغ ایوست و هر کسی دیگه هم میرفتید به خاطر تازگی و تنوع و خیلی چیزهای دیگه که مثلا تو مردا بیشتر پیدا میشه میتونستید براتون جالب باشه. نکنید عزیز، شما انصاف
ظاهری باشه.
آخه چه اهمیتی داره؟ 18 سال شما یه دختری را از 19 تا 37 کشیدید، در سن 37 سالگی بردیدش به کشور خارج، اصلا منصفانه نیست. به خاطر مشکلاتتون رو برید حل کنید، اگر نتونستید مشکلات حل کنید جداش، مسائلتون برید مطرح کنید، اگر نتونستید حل کنید جداش، میفهمم. ولی این که به خاطر حضور و وجود دیگری نه جان.
شما فکر میکنید چون یکی از مسائل خیلی مهمی که در واقع داره آزار میده منو این مسائل جنسی کمی جنسی،
آخه ازم بیشتر دستش تقصیر شماست. برای معمولا یه زن اگر حالت عادی داشته باشه که 90% خانم‌ها بر اساس اون تعریفن تو این زمینه دارن، هیچ مشکلی نداره که شما هر روز و هر شب هم رابطه جنسی بخواید. اشکال کار شمایی.
بله اشکال کار
منه. خب پس چطور شد؟ از کی تا حالا من یه کار بدی کردم دیگری که اون کار بد نسبت بهش کردم او باید مجازات بشه؟ این کجاش انصافه؟ من در شما بی‌انصافی دیدم. و گفتم همون بود که منو کشید به سمت بوردر لاین بودن، یعنی بی انصافی و خودخواهی. نکن عزیز، شما از پا در میاد. حرف من به شما خیلی مشخصه، 3 ماهی تا 6 ماهی یه تراپیست خوب پیدا کنید، باش کار کنید، اگه به جایی رسیدید موضوع و مسائل و مشکلاتتون رو حل کردید و رفع کردید چه خوب، نکردید جدا شید. ولی بی هوا با آب نزنید، بعدم تو این مدت دیگه فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. بعدم اون رابطه رو قطعش کنید، حرف این است که بذار من تکلیفم با زندگیم روشن کنم، بعد اگر ماندم که ماندم، اگه برگشتم که کامل برگشتم.
بله. بله. خوشحال شدم که من سوالم اینه که بخاطر اینکه خیلی سخته برای من کسی که تراپیست پیدا کنم اینجا که خوب باشه. اون 5 نفر رو دیدیم ولی هیچ کدومشون
حالا تراپیست بدم باشه، موضوع شما اونقدر پیچیده نیست. بیشتر شما دوتایید که در حضور یه تراپیست که در حقیقت چراغ روشن میکنه میتونید راحت‌تر حرف بزنید، خودتون و همدیگر رو ببینید. فاز بعد فرض که نظرتون درست باشه، ولی انتظار معجزه هم از تراپیست نداشته باشه. به هر حال مواظب همسرتون خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
باشه، خدا نگهدار. باشه. رادیو همراه بفرمایید.
عرض سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
و میخواستم بهتون بگم که میدونم همه حرفایی که من میخوام بزنم و همه دوستا و شنونده های دیگه زدن بهتون، ولی خب دیدم طاقت نمیاره، باید اینو بگم که من بهترین بهترین ها رو برای خودتون و دوتا عزیزتون از خدا میخوام. و اینکه حتما هم خودتون میدونید که چه انقلاب فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی رو به وجود آوردید و این تابوی روانشناسی و ترس از اون رو از بین بردید. من واقعا ازتون سپاسگزارم.
ممنونم، مرسی از محبت و خوبیتون جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مشکل بسیار عمده‌ای دارم و اون اینه که خودم 60 سالمه، شوهرم 65 سالشه، 33 ساله ازدواج کردم، یه دختر 32 ساله و یه پسر 27 ساله دارم. دخترم در ایران فوق لیسانس روانشناسی خونده بود، ولی حدود 10-12 سال پیش که ما با لاتاری اومدیم خواستیم بیاییم آمریکا، خب دخترم بالای 21 سال بود و بهش مجوز ندادن، ولی چون از اقوام پدریش در یک کشور دیگه بودن ما براش ویزای دانشجویی گرفتیم که بره اونجا یکی از شاخه های پزشکی رو بخونه. رفتش اونجا، اون موقع 24 سالش بود، رفت اونجا، ولی خب متاسفانه هیچ نوع همکاری از طرف اقوام پدری نشد و بسیار افسرده و دل مرده و اینا شده بود. البته اینم بگم که بسیار بچه شیطونی بود از بچگی. 3 سالش بود من بردم پیش دکتر خودش، بعد دکتر خودش به من گفت که ببرش پیش یه روانشناس ببیندش. من بردم پیش یه خانم دکتر روانشناسی و ایشون حالا یه مقدار باهاش صحبت کرد، یه مقدار تو اتاق باهاش بازی کرد و کارایی که بهش گفت بکن نکرد و از این حرفا. بعد به من گفت اینو بفرست بیرون، فرستادم پیش پدرش. بعد خانم دکتر به من گفتش که این یه بچه مستقلیه و اگر بخوای که جلوشو بگیری در آینده نمیتونه خودش تصمیم بگیره برا خودش، فقط از 3 تا چیز اینو برحذر کن، یکی آب، یکی آسیب، یکم در خونه که باز باشه، بقیه کارها رو بذار خودش بکنه، مثلا حمام میخواد بکنه بذار خودش بکنه، حالا یکم نمیخواد هر دفعه شامپو بزنه یکم درش بریز و بگو حالا بشین خودت سرتو بشو و همساله هم. من این کارو کردم، تمام حرفایشون رو گوش دادم، ولی بسیار بچه شیطونی بود که مثلا یه بار تو مدرسه حتی پاش شکست یه باز داشت استخون پاش. به هر حال من در تمام اون دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان اینو پیش دکتر روانشناس می بردم، ولی هیچ کس به من نه هیچ دارویی داد و نه هیچ تشخیصی به من داد.
آیا به شما تشخیص ADHD یعنی هایپر اکتیویتی بیشحالتی یا افسردگی؟ من
اینکه
پرشور هم ندادم. اوکی.
نه آقای دکتر، فقط من می دیدم این انگشتاشو اینقدر به هم دیگه میساعده که ورم کرده بود مفصلای انگشتش، و اینو که به دکتر نشون میدادم گفتن دکتر این اینقدر استراب داره، خب این ورم کرده انگشتاش، میگفت نه این اصلا احتیاج به دارو نداره، این بچه مثلا بچه اول و لوسه و فلان و هیچ داروی به این بچه به من ندادن.
دختر شما ترکیب همین رو حتما داشته.
حالا
بذار یه حاشیه بریم. آیا در خانواده پدری و مادری کسی که مشکل منیک دیپرشن و دو قطبی و اینا داشته؟
آقای دکتر تا دلتون بخواد همه نوعش تو هم خانواده من هم خانواده شوهرم همه نوعش رو داشتیم و الان مهمترین مسئله که الان پیش اومده اینه که نزدیک 4 یا 5 ماه پیش به من اطلاع دادن که این تشنج کرده. بعد من رفتم، من راستش واقعیتش این که قبول نمی کردم که این تشنج کرده باشه، ولی رفتم اونجایی که هست و با دکتر صحبت کردم، MRIش مشکلی نداشته ولی نوار مغزی که براش گرفته بودن مختل بوده و گفتم بله سر داره، اپیلپسی داره. الان یه داروی اپیلپسی میخوره، یه دونه صبح یه دونه شب، ولی دکترش بهش گفت که نمیتونی هیچ نوع آنتی دیپرشنی بخوری باهاش به خاطر اینکه با این اختلال ایجاد میکنه و دوباره دچار تشنجت میکنه. آقای دکتر خیلی رفتاراش اذیت کننده است، یعنی من نه خودشو اذیت میکنه.
مثلا چه میکنه؟
اینقدر خشم فرو خورده داره، یعنی شما باورتون نمیشه. مثلا من با این میشستم کنار این رانندگی بکنه، مثلا چراغ قرمز رو رد میکنه. مامان چرا چراغ قرمز رو رد میکنی؟ قانون باید باید نه اینا نمیفهمن، اینا فلانن، اینا اینجوری. مامان جون تو اینجا مملکت غریبه، باید این قوانین رو رعایت کنی. نه یه جایی میره کوچکترین حرفی برخلاف نظرش گفته بشه، این بلا فاصله اونجا شروع کنه برخورد بکنه و خیلی آدم عصبیه. مثلا من باورتون که من اجازه یه تلفن زدم بهش رو ندارم، مثلا به من که زنگ نزنی، یا من دارم میرم سر کار، ای کار داشتم خودم زنگ زنم.
درس چی خونده عزیز؟
نرسینگ خونده آقای دکتر، یه فوق لیسانس روانشناسی هم که از ایران داشته، اینجا هم نرسینگ خونده.
و تو کار نرسینگ پرستاری هست؟
بله.
از نظر رابطه و ازدواج چی عزیز؟
یه ازدواج ناموفق داشت اون موقعی که ما میخواستیم بیاییم اینجا، به خاطر اینکه من نمیخواستم این تنها توی ایران بمونه تا وقتی ویزاش درست بشه، یعنی میخواستم خودم پیشش بمونم، ولی گفت نه تو برو من ازدواج میکنم تو برو. یه دوستشو که هم کلاسیش بود پیدا کرد که اونم منتظر این بود که مثلا فکر که مثلا با خیلی مای پولداری هستیم، میخواد هزینه تحصیلش و همه چیز اینا رو ما بدیم که بره مثلا با دختر من بره اونجا، که اونم نشد دیگه، جدا شدن قبل از این که بره. و نه دیگه الان ازدواج نکرده و هیچ نوع رابطه سالمی هم نمیتونه اداره کنه. آقای دکتر
خب بنابراین عزیز نه ببینید، فرزند شما با توضیحاتی که میدید یه ذره زمینه میتونه حالت افسردگی رو یا منیک دیپرشن رو همراه با اضطراب و وسواس و خشم داشته باشه که اینا با هم همه میخورن. ضمناً شاید یه اختلالات شخصیتی هم مثل ناپایدار و بوردرلاین و اینا پیدا کرده. یعنی شما الان چیزی که عزیز احتیاج دارید، که امیدوارم موفق باشید، فقط تشخیصه. چون با تشخیص دارو درمانی و روان درمانی ای بسا 90% کار خواهد.
آقای دکتر ببینیم اومد اینجا پارسال، وقتی که اومد من اینجا پیش
کجا مگر هست؟ الان هنوز ایرانه؟
نه الان یه کشور دیگه ایه، ولی برای ویزیت ما اومد اینجا. من اینجا یه خانم دکتر ایرانی بودن که بردم پیشش و با پزشک بودن، ایشون تشخیص دو قطبی دادن برای بعد تشخیص دو قطبی دادن برای لیتیوم گفتن باید برای شروع بکنیم، ولی متاسفانه لیتیومو نخورد.
درست نه آخه دارو من... مسئله هست با توجه به مسئله سر.
بله بعد من اینجا با دفتر شما تماس گرفتم، من الهی قربون شما و آقای دکتر پورمند برم چقدر به من محبت کردن، چقدر آقای دکتر امیر پورمند محبت کردن.
درسته.
بعد اینجا تماس می گرفتن باهاش، باهاش صحبت میکردن، ایشون هم به من گفتن که دو قطبیه، ولی خب دارو الان نمیتونه بخوره به خاطر سرد.
البته من به شما یه چیزی بگم عزیزان، خودتون رو و یا کسی رو سرزنش هم نکنید. از یه جهاتی مغزه به خاطر اون سر یا آسیبی دیده، میدونید اون خودش به خودی خودش، بعدم سیستم عصبی و مرکز فرماندهی ماست دیگه، مثل قلب. نتیجتا شما با یه مشکل از یه طرف سیستم عصبی و مغز روبرو هستید. حالا ما اشتباهاً به صورت مسئله مخلوط میکنیم مغز یا سیستم عصبی یا اعصاب مرتبطیم، از یه جهات مسئله روانی داریم یا شخصیتی داریم، از جانب دیگه افسردگی و ای بسا بیش فعالیتی و یا حالت شیدایی، یعنی دو قطبی بودن و همراه با استراب و وسواس و خشم رو دارید، یعنی یه مجموعه است عزیز. ولی همینقدر که شما نسبتاً خودش رو به ضرر و خطر جدی نیندازه، این حد اکثر کاره. یعنی شما فقط اگر بتونید براش تا حدودی بیدردی و بیرنجی رو برای خودتون به وجود بیارید، کار بسیار کردی. و الا نه، کاری هم به کارش نداشته باشید، چون شما به اون صورت نقشی ندارید. اگر به شما میگه تلفن نکن، بهش بگید تو هر وقت دلت خواست یه زنگی بزن منو خوشحال کنن.
من همین کارو کردم. من آقای دکتر اصلا به طور کامل آزاد گذاشتمت، هیچ نوع محدودیتی براش نذاشتم، هر کاری هم بگه، چون الان مثلا شرایط کاری شجوریه که خیلی نمیتونه کار کنه، چون خیلی زود خسته میشه، عصبی میشه اگر بخواد خیلی کار بکنه اینا. بعد مثلا پدرش گفت اصلا نگران نباش، مثلا هزینه‌شو میذاشتیم براش هر چقدر که لازم.
نه، بهترین کار این که مثلا یه محلی براش بگیرید که حالا یا اجارش یا خریده باشید، که چون در حال سهم اصلی هزینه‌اش اونجاست، یه ذره بهش آرامش بدید عزیز. ولی از توش به این راحتی ها چیزی نمیتونید در بیارید، یعنی اون سابقه های اینا بر اساس آنچه که میفرمایید آسیب زمینه ارثی داشته، بعدم سیستم عصبی و مغز به هم ریخته، بعدم این مجموعه بیماری ها همراه با اختلال شخصیتی هم هست. بنابراین بعد عرض کردم همینقدر که برای خود شما و او بیدردی و بیرنجی وجود داشته باشه، این حد اکثر انتظار مثل منی که فقط دردم از بین بره، حالا به من خوش نمیذاره، لذتم از زندگی نمیبرم. ولی شرایط سخت و تلخی عزیز، و همین جد است من فقط باز پیشنهادم اینه که هر چه هست رو ادامه بدید، ولی بدون روان درمانی کار پیش نمیره. حالا دارو که متاسفانه موضوع سرش و قشش یک بار همه چیز رو به هم میرزه و خراب میکنه. برحال شرایط سخت و سنگین داری، خودتونم زن مهربون در این حال فهمیده و آگاهی هستی و متوجه توانایی های خودتون برای کمک هستید، ولی واقعا غیر از موضوع دکتر و روانشناس و روان درمانگر کاری بیش از اون نمیشه کرد. و در حقیقت مثل یک کسیست که امیدوارم این تعبیر من اذیتتون نکنه، که تو بیمارستان آدم باید یه کسی رو با یه مقدار وسایل نگه داره، یعنی خودش به خودی خودش به خودی. بنابراین با وجودی که دخترتون بیرونه، ولی متاسفانه یه جوری اندرون است و گرفتار. بسیار بسیار متاسفم، ولی ببینید چه میکنید. تو آقای دکتر امیر پوروندم مطمئنم بسیار میتونه کمک کنه.
واقعا
نه، دلسوزی و مهربونی آقایشون رو میدونه،
بسیار مهربونن.
درسته.
من اتفاقا بهشون گفتم آقای دکتر پورمن، آقای دکتر هلاکویی واقعا گلچینن، خودشون گلن، بهترین ها رو هم انتخاب میکنن. نه واقعا اینو میگم، هم از بچه های رادیو که واقعا فوق‌العاده و بی نظیرن، یعنی واقعا خیلی خوبید آقای دکتر، خیلی خوبید.
لطف و محبت
داری. خدا حفظتون کنه.
برحال متشکرم و ممنونم از اینکه روی خط اومدید. متاسفم که حرفی ندارم، ولی مطمئنم چون واقعیات رو میدونی.
نه، بسیار متشکرم از راهنماییاتون.
خواهش میکنم.
من فقط میخواستم نظرش